ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. یک کودک مجرم دیگر در ایران در آستانه اجرای حکم اعدام قرار گرفت. قانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به سازمان ملل خواستار جلوگیری از سرکوب معترضان در خوزستان شد. تمامی ادارات در استانهای تهران و البرز به مدت 6 روز تعطیل شدند. پرونده آرمان عبدالعالی، کودک مجرمی که به قتل یک دختر نوجوان متهم است، برای اجرای حکم اعدام به واحد اجرای احکام ارجاع شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد رضا زمانی علویجه، وکیل خانواده غزاله شکور، دختری که گفته می شود توسط آقای عبدالعالی به قتل رسیده، ضمن اعلام این خبر گفته است که رأی قطعی دادگاه مبنی بر قصاص است و تنها در صورت گذشت خانواده غزاله شکور این حکم نقض خواهد شد. آرمان عبدالعالی متهم است که در سال 92 دوست دخترش به نام غزالی شکور را به قتل رسانده و جسد او را ناپدید کرده است. او که در زمان وقوع قتل کمتر از 18 سال سن داشته، در مراحل اول محاکمه به قتل خانم شکور اعتراف کرده بود، اما بعدتر منکر این قتل شد. کانون مدافعان حقوق بشر روز یک شنبه در نامه‌ای به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از این نهاد بین‌المللی خواست از همه امکانات و ظرفیت‌های خود برای جلوگیری از تداوم سرکوب و خشونت‌ها استفاده کند. این نهاد ایرانی مدافع حقوق بشر در نامه خود با اشاره به کشته و زخمی شدن شماری از معترضان و بازداشت آنها درباره تداوم و پیچیده تر شدن شرایط ابراز نگرانی کرده است. رونوشت این نامه به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، اگنس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای قتل‌های فراقانونی و برخی دیگر از مقام‌های سازمان ملل متحد ارسال شده است. بنابر اعلام سخنگوی دولت، تمامی اداره‌های استان تهران و البرز از روز سه‌شنبه 29 تیر ماه تا یک شنبه 3 مرداد تعطیل خواهند بود و تعطیلی بازار تهران نیز در این روزها ادامه خواهد داشت. همزمان با گسترش موج پنجم شیوع ویروس کرونا در استان‌های ایران، بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، تهران از روز 12 تیر در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفته است. به گفته محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، آمار فوت ناشی از کرونا در تهران به بالای 100 نفر در روز رسیده است. روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داده که یک گروه شبه نظامی با نام هشت شیعی در شهر کابل اعلام موجودیت کرده و میگوید که قصد جنگیدن با طالبان دارد. این روزنامه از حسن الهیدری به عنوان فرمانده گروه هشت‌الشیعی نام برده و نوشته است که فرمانده این گروه سابقه حضور در عراق دارد. نیروی قدس سپاه پاسداران در سالهای گذشته در عراق با حمایت مالی و نظامی گسترده تعدادی گروه‌های شبه نظامی با عنوان هشت‌الشعبی سازماندهی و راه اندازی کرده است. محمد قاسم وفایی‌زاده، سرپرست وزارت فرهنگ افغانستان، در واکنش به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است که دولت ایران با این نوع توطئه و شایعه سازی ابعاد جنگ را گسترده تر و پیچیده تر می سازد. سرپرست وزارت فرهنگ افغانستان از هشت شیعی به عنوان مزدور و ابزار دست بیگانگان نام برده و نوشته است که تحریک کردن تهدیدات امنیتی علیه مردم افغانستان آتشی برمی افزاید که دامن ایران را نیز می گیرد. رهبر گروه طالبان روز یکشنبه 27 تیر ماه همزمان با برگزاری دومین روز از مذاکرات صلح افغانستان در دوحه گفت که او برای پایان دادن به درگیری‌ها به شدت طرفدار گفتگو و دستیابی به راه حل سیاسی است. در گفتگویی که ساعتی پیش با طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل افغانستان ساکن سوئیس، داشتم، از به نتیجه نرسیدن مذاکرات دوحه پرسیدم. طارق فرهادی:
مذاکرات دوحه نتایجش از چیزی که انتظار می رفت بسیار کمتر بود و در حقیقت اینطور معلوم می شه که جنگ در افغانستان روی تصاحب قدرت یا نگهداری قدرت است در پوشش ایدئولوژی، چون هر دو طرف میگن که ما مسلمان هستیم و برای اسلام جنگ می کنیم، اما تعریف اسلامشان هم چندان تغییر زیادی ندارد، فرق زیادی ندارد و یک دیگر را متهم می سازند. در حقیقت دو گروهی هستند که در مذاکرات منازعه شان شاید حل نشود. این گونه مذاکراتی که در آخر در قطعنامه هیچ نوع ضرب العجلی نباشد، فقط یگانه قطعنامه این باشد که باز هم حرف میزنیم، در آینده حرف میزنیم، این گونه مذاکرات در لیبیا 9 سال دوام کرد، 9 سال با اهتمام ملل متحد، و در حقیقت از این مذاکرات ما در آینده زیادتر میداشته باشیم، اما در میدان جنگ متاسفانه خشونت ادامه مییابد و بهای سنگین این را مردم غیر نظامی افغانستان میپردازند، به خانه میشوند، از خانه خود رانده میشوند و یک بحران بشری در حال تشکیل است در افغانستان. در حقیقت
طالبان با تشدید حملاتش پس از شروع روند خروج نیروهای آمریکایی و ناتو تلاش کرد نشون بده که قدرتمند و دست برتر داره. آیا کسی که از قدرت بیشتری برخوردار هست اصولا نیازی به صلح خواهد داشت؟
موضوع همین است. در حقیقت طالبان مذاکرات صلح را برای کسب یک مشروعیت دیپلماتیک قبول کرده اند و در اونجا حرفای شیرین میزنند که ما تفاهم میکنیم و ما حکومت مرکزی قوی را میاریم، چیزهایی میگویند که فعلا وجود ندارد و همسایه های افغانستان هم در حقیقت خوش میشوند که کاش یک حکومت مرکزی قوی در افغانستان میبود که مهاجر در کشورهای دیگر سرازیر نمیشد. وعده هایی که طالبان میکنند از این شکل وعده ها است، اما در حقیقت اینها میخواهند که در میدان جنگ از وضع خروج آمریکایی ها استفاده کنند و دست بالا را به دست بیاورند و در مناطق بیرون شهرهای بزرگ تا اندازه موفق هم بودند، تا اینکه الان شاید که حکومت دوباره کوشش بکند که بعضی از این مناطق را به دست بیاورد، یا اینکه شاید حکومت تصمیم بگیرد که این مناطق باشد برای طالبان و تنها به دفاع شهرهای بزرگ معطوف شود حکومت افغانستان. در حقیقت خطر در آخر کار این است که باز هم امکان دارد که یک روز در افغانستان دو حکومت باشد. اگر شهر قندهار را طالبان بگیرند که فعلا تقریبا 13 ولسوالی از 15 ولسوالیش را طالبان گرفتند و بسیارش را هم در جنگ نگرفتند، در پی معاملات قومی گرفتند، ولی باز هم در قندهار جنگ شدید وجود دارد و مردم بی خانه شدند، در نیمه شب از یک جا به جای دیگر رفتند و از اونجا هم بی خانه شدند، باز هم به جای دیگر رفتند چون در اونجا هم جنگ داشت. اما اگر فرض کنیم که قندهار را بگیرند، در آینده امکان دارد که طالبان یک حکومت دومی اعلان بدارند که او را جامعه بین‌المللی هم نمی‌شناسد. اما باز هم در قطعنامه دیروز یک چیز دلچسب بود که گفت که هر دوی ما حاضر هستیم که جامعه بین‌المللی را راهش را باز کنیم که کمک‌های بشری را در مناطق ما برسانند، یعنی در مناطق پیش حکومت رسمی کابل است و در مناطقی که زیر دست طالبان است که شاید اونها هم یک روز مدیریت و حکومت خود را اعلان کنند بدون از اینکه جامعه جهانی اونها را بشناسد.
با توجه به تجربیاتی که در برخورد با طالبان شاهد هستیم، آیا فکر میکنید طالبان به این قولی که میده وفادار بمونه؟
فکر نکنم. تا که قسمت اعظم قدرت را نگیرند اینها در حقیقت حرف از تفاهم و مذاکره میزنند، ولی آرزومندیشان این است که حکومت کابل را در یک جزیره اقتصادی قرار بدهند، چون که اینها در حقیقت ولایات یا استانهای سرحدی را میخواهند بگیرند و در اونجا دست بیابند به عواید گمرکات افغانستان، مرز افغانستان، که مثلا از ایران به افغانستان سالانه 4 میلیارد دلار واردات است و اون را مالیه بگیرند و در حقیقت دست بالای اقتصادی، دست بالای نظامی و تا اندازه دست بالای سیاسی را با همسایگان نزدیک افغانستان پیدا کنند و در اون صورت حکومت کابل در کابل می باشد، مشروعیت بین‌المللی می داشته باشد، اما در یک جزیره قدرت و در یک جزیره اقتصادی قرار می گیرد. اضافه بر این، روابط با پاکستان هم بسیار تیره شده در عقب اختطاف دختر سفیر افغانستان در اونجا و آقای غنی دیپلمات ها را از پاکستان فرا خوانده به کابل. در حقیقت روابط با یک همسایه مهم و آن همسایه که طویلترین مرز را با افغانستان دارد هم تیره شده و افغانستان گرچه یک حکومتی دارد و جامعه بین‌المللی در افغانستان در کابل آن شناسد، ولی خودش خود را در جزیره قرار داده است.
گفتگوی بود با طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل افغانستان. اما 62 جشنواره فیلم شهر پراد فرانسه 3 روز است فعالیت سالانه اش را آغاز کرده. این رویداد سینمایی تا کنون فاقد بخش مسابقه بوده، ولی از امسال یک بخش رقابتی هم به نام دیدار با سینماگران زن دنیا به این جشنواره قدیمی افزوده شده که در آن 8 فیلم از آثار زنان ایرانی به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. در گرامی داشته عباس کیارستمی، فیلم 10 این کارگردان ایرانی هم در که درباره زنان است در روز پایانی جشنواره پراد نمایش داده می شود. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
پس از جشنواره کن که شنبه این هفته 74th دوره خود را پشت سر گذاشت، در همین روز رویداد سینمایی دیگری در شهر پراد فرانسه 62th سال فعالیتش را پی گرفت. این فستیوال به وسیله رنه کلر، فیلمساز پیشکسوت فرانسوی، به عنوان جشنواره غیر رقابتی بنیان گرفت و نمایش آثار فیلمسازان سرشناس دنیا در سلوحه فعالیت‌هایش قرار گرفت. از امسال اما برای نخستین بار یک بخش رقابتی هم به این جشنواره پیوسته که در این باره محمد حقیقت، فیلمساز، منتقد فیلم و یکی از 4 داور فستیوال پراد اینطور به رادیو فردا گفته:
ما پیشنهاد کردیم زنان سینماگران ایران رو بذارن در مسابقه، به این دلیل که فیلم‌های زیادی توسط بانوان ایرانی در ایران و غیره ساخته میشه و بلافاصله قبول کردن و قراره از امسال به بعد بخش مسابقه‌ای اضافه بشه که هر سال اختصاص داده میشه به سینماگران زنان یک کشور و این رو با زنان سینماگران ایران شروع کردن. یک بخش فیلم‌های بلند داره، یک بخش فیلم‌های کوتاه که برای فیلم‌های کوتاه فیلم‌های زیادی فرستادن. این فیلم‌ها باید زیر 15 دقیقه می بود، همه باید داستانی می بود و در سال جدید ساخته می‌شد، یعنی در همین 1-2 سال اخیر. از بین این فیلم‌ها ما 8 فیلم رو برای بخش مسابقه انتخاب کردیم که اینها در شهر پراد نمایش داده میشه. در بخش فیلم‌های کوتاه قراره که به طور مستقیم اینها از طریق انترنت از راه دور شرکت بکنند در گفتگو با تماشاگران. جدا از این یه هیئت داوری هم این جشنواره خواهد داشت. از بین فیلمسازا 2 تاشون حضور خواهند داشت که اینها الان در فرانسه هستند و روز آخر جشنواره هم جوایز اعلام میشه. 4 داور فرانسوی هستند، یعنی 3 تاشون فرانسوی هستند، یکی هم من هستم که هم فرانسه ایرونی هستم. این 4 تا با هم نظر نهایی رو میدند تا مشخص بشه که 2 فیلم اول کدوم خواهند. بسیار فیلم‌های خوب و جذابی هست و اتفاقا کسان که الان فیلم‌ها رو دیدن، داورا، فوق‌العاده براشون جالب بود که این همه استعداد توی ایران از دختران ایرانی دیده میشه این فیلم‌ها رو ساختن.
یکی از 8 فیلم کوتاه سینماگران زن ایرانی که به بخش رقابتی جشنواره پراد در فرانسه راه یافته، به هیچ کس نگو نام دارد که ساخته سحر ستوده است و در آن یکی از مشکلات فراوان جوانان در ایران تصویر شده.
یه نفس عمیق بکش، یه نفس عمیق دیگه. چند سالته؟
19.
عفونتت خیلی شدیده. چند سال ازدواج کردی؟
ازدواج نکرد.
چند وقت رابطه داری؟ آخرین بار کی بوده؟
30.
پدر مادرت هم میدونن؟ داروات حتما همین روز برو بگیر. یه پماد داخلی هم برات می‌نویسم که درد التهابتو یکم بهتر میکنه. نامزدت یا دوست پسرت؟ اذیتت هم میکنه نه؟
جدا از 8 فیلم کوتاه بخش رقابتی جشنواره پراد در فرانسه، 4 فیلم دیگر نیز از فیلمسازان زن ایرانی در بخش غیر رقابتی این فستیوال از ساخته‌های رخشان بنی اعتماد، مرضیه مشکینی، میترا فراهانی و نوشین معراجی نمایش داده می‌شود. در گرامی داشته عباس کیارستمی نیز فیلم 10 این کارگردان سرشناس که آن هم درباره زنان است در روز پایانی جشنواره پراد اکران می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.